در صبحانه با خبر امروز، ثبت رکوردهای تازه قربانیان و مبتلایان جدید کرونا در ایران و جهان. کشورهای اروپایی به سمت تشدید تدابیر می روند. چین از همه جمعیت یک شهر آزمایش می گیرد. موافقت مشروط شبه نظامیان شیعه عراق با توقف حملات به اهداف آمریکایی. کتائب خواستار اعلام برنامه زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی شد. ادامه سرکوب معترضان در بلاروس همزمان با رایزنی رهبر مخالفان با دولت‌های اروپایی. لوکاشنکو با تعدادی از رهبران زندانی مخالفان دیدار کرد. و درسی از یک حادثه مشابه قدیمی. مدیر موزه خروج ایتالیا میگوید خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از پا ننشینند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. شناسایی بیش از 4000 بیمار جدید و بیش از 270 قربانی در یک شبانه روز گذشته، آن هم بر اساس آمار رسمی ایران. آماری که حتی در صورت دقیق بودن نشان از ثبت رکوردهای تازه از وضعیت ناشی از شیوع کرونا در ایران دارد. گرچه دولت با توسل به تدابیری همچون تعیین جریمه برای ماسک نزدن سعی در کنترل وضعیت دارد، اما به نظر شرایط موجود جدی‌تر از آن است که با چنین تدابیری قابل کنترل باشد. از سوی دیگر، گرچه برای غلبه بر این بحران پایبندی مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیتی حیاتی دارد، اما این همه داستان نیست. پایبندی اساسی به همه پروتکل‌ها نیازمند زمینه‌سازی هم هست، از وضعیت معیشت و کسب و کار تا تحصیل دانش آموزان و دانشجویان. گروهی از مردم حتی توان تهیه ماسک‌های مناسب را ندارند و گروهی هم نمی‌توانند آنها را در بازار پیدا کنند. در چنین شرایطی آیا انداختن همه بار مسئولیت بر دوش مردم منصفانه است؟ ابتدا گزارش از مهدی بیگی ببینیم تا به موضوع همه‌گیری این ویروس بیشتر بپردازیم.
همکنون تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه،
صحنه‌ای که تقریباً هر روز در تلویزیون ایران تکرار می‌شود،
33 نفر هستند که براشون آرزو.
تنها تفاوتش اعداد و ارقامند.
متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، طی 24 ساعت گذشته 272 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
آخرین آمار تا ظهر دوشنبه 21 مهر، آماری که همچنان در مورد واقعی بودن آن تردید وجود دارد، اما به فرض صحت آمار همین تعداد جان باخته هم نگران کننده است و همینطور تعداد کل مبتلایان که مقام‌های بهداشت ایران تا امروز آن را کمی بیش از 500 هزار نفر اعلام کردند، یعنی چیزی حدود 0.6% از جمعیت 84 میلیون نفری ایران. آماری که با آنچه در میان مردم دیده و شنیده می‌شود بسیار متفاوت است. به گفته خود مقام‌های بهداشت، دست کم 27 استان در وضعیت قرمز و 4 استان در وضعیت هشدارند. زمانی وضعیت در یک شهر قرمز اعلام می‌شود که به مدت 1 یا 2 هفته به ازای هر 100 هزار نفر روزانه 3 نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بستری شوند. اما همین تعریف ارائه شده مقام‌های بهداشت از وضعیت قرمز با آماری که خودشان می‌دهند هم جور در نمی‌آید. مثلا این آماری که 4 روز پیش ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در مورد تهران داد.
متاسفانه تهران در وضعیت فوق قرمز قرار داره. الان 4865 بیمار بستری مشکوک به کرونا فقط در تهران ما داریم که 907 نفر از اینها در بخش آی‌سی‌یو یا مراقبت‌های ویژه هستند.
وضعیت فوق قرمز دیگر تعریفی ندارد. شاید چیزی در حد فاجعه. مردم میگویند وضعیت پذیرش بیماران کرونایی بسیار بد است و به خاطر ازدحام جمعیت بیمارستان ها نمیتوانند جوابگوی همه باشند. گفته شده بعضی از بیمارستان‌ها مجبور شدند بیماران کرونایی را در بخش‌های دیگر بیمارستان بستری کنند و این احتمال آلوده شدن بیماران بستری غیر کرونایی را بیشتر می‌کند. اما علت این وضعیت وخیم چیست؟
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش میزان استفاده از ماسک،
چرخاندن انگشت اتهام به سمت مردم. شاید تا حدی درست باشد، اما بسیاری از کارشناسان سلامت میگویند مسئولان محدودیت‌های جدید را دیر اعلام کردند و همین باعث شده عده‌ای مسئله را زیاد جدی نگیرند. کرونا پیر و جوان نمی‌شناسد و سهل‌انگاری در جلوگیری از ابتلا خطر را بیشتر می‌کند. هفته سلامت است. تناقضی آشکار. بیماری کووید 19 در ایران بیداد می‌کند. با ادامه کسب و کارها و فعالیت‌های روزمره و با شروع موج جدید کرونا در ایران، کاهش آمار مرگ و میر فعلاً بعید به نظر می‌رسد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، وضعیت و اخبار کرونا در ایران رو با هم دیدیم. شما که در ایران هستید هم بیشتر بر اون اشراف دارید، اما وضعیت سایر نقاط جهان هم در مجموع چندان بهتر از ایران نیست. با افزایش شدید شیوع کرونا، تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده در اتحادیه اروپا از 100 هزار تن در روز فراتر رفته. چین از برنامه‌اش برای تست کل جمعیت یک شهر، آن هم ظرف 5 روز، خبر داده و در تحول سیاسی بالاترین مقام پزشکی عفونی آمریکا از آنچه بازتاب ناقص سخنانش در تبلیغات انتخاباتی خوانده انتقاد کرد. در آن سوی کره خاکی اما استرالیا برای بازگشایی مرزهایش با چند کشور محدود آماده می شود. گزارش ببینیم از مهران کریمی.
کرونا در جهان همچنان در حال پیشروی است.
ناراحت کننده است وقتی می‌بینیم که در بسیاری از کشورها در اروپا میزان شیوع کرونا در حال افزایش است. دولت‌های اروپایی برای توقف انتقال و کند شدن شیوع کرونا اقدامات قاطع انجام دهند.
برداشته شدن محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها به خصوص اروپا باعث اوج‌گیری دوباره کرونا شد. حالا تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده در اتحادیه اروپا از 100 هزار تن در روز فراتر رفته.
ما باید از جمعیت خود درخواست کنیم یاری کنند که با شرایطی مانند فرانسه و اسپانیا مواجه نشویم. ما نمیخواهیم مجبور به تعطیلی شهرها شویم. تعطیلی پیامدهای منفی بزرگی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
جمهوری چک که جزو نخستین کشورهایی بود که مقررات سختگیرانه در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا وضع کرد و در اوایل پاندمی به نمونه‌ای موفق در پیشگیری و کنترل این بیماری بدل شده بود، حالا یکی از بدترین آمار روزانه شناسایی مبتلایان به کرونا را در اروپا دارد. جمعه هفته گذشته در رکوردی شگفت‌انگیز 8000 مبتلا در یک روز شناسایی شدند. تعدادی بالا برای کشوری با جمعیت نسبتاً کم. دولت این کشور با اینکه طی هفته‌های اخیر در چند مرحله محدودیت‌های جدیدی را اعلام کرده، اما حالا احتمال تعطیلی شهرها به خصوص پراگ پایتخت کشور را هم به میان آورده. محدودیت هایی که پیامدهای اقتصادی شدیدی به دنبال خواهد داشت.
برای ما این تعطیلی به معنای ضرر مالی است. خیلی از کارمندانمون بیکار شدن. در حال حاضر ما در تلاش هستیم هزینه هامون رو به حداقل برسونیم.
تبعات اقتصادی محدودیت‌های کرونایی و بالا رفتن نرخ بیکاری باعث شده تا شهروندان کشورهای متعددی با تعطیلی دوباره شهرها مخالفت کنند. مثل اینجا مادرید که معترضان معتقدند حکومتشان در اعمال محدودیت‌ها تبعیض قائل می‌شود. با این وجود اکثر کارشناسان معتقدند که برای حفظ جان افراد آسیب پذیر و پایین آوردن میزان شیوع در صورت لزوم اقتصاد را باید فدای حفظ جان انسان‌ها کرد. اجرای طرح تست و ردیابی مبتلایان به کووید 19 در شرق آسیا به خصوص کشور چین بسیار مؤثر عمل کرده و همچنان ادامه دارد. هرچند کارشناسان بین المللی با تردید به ادعاهای پکن می نگرند. شناسایی افراد بی علامت مهمترین دستاورد این طرح اعلام شده. مقامات شهر چینگداو در این کشور قصد دارند در 5 روز از 9 میلیون شهروند خود تست کرونا بگیرند. این شهر در طول تعطیلات حدود 4.5 میلیون مسافر داشته است. یک پژوهش جدید در مؤسسه ملی علوم استرالیا نشان داده که ویروس عامل کرونا ممکن است تا 28 روز بر روی بعضی از سطوح مانند تلفن همراه و سطوح فلزی قابلیت آلودگی خود را حفظ کند.
مطمئن نیستیم که میزان ویروس کرونا تشخیص داده شده بعد از 28 روز قابلیت ایجاد عفونت دارد یا خیر. اما پیام اصلی تحقیقات ما این است که در همه جا و تحت هر شرایطی دست‌هایتان را بشویید.
استرالیا در نیمکره جنوبی برعکس اروپا با روند رو به کاهش ابتلا به کرونا قصد دارد مرزهایش را به روی شهروندان تعداد محدودی از کشورها مانند نیوزلند باز کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران و جهان رو به افزایش است. برای بررسی موضوع در کنار محمد کاظم عطاری هستیم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، مرکز ملی علوم استرالیا اعلام کرد که ویروس کرونا بی اندازه مقاوم هست و در دمای 20 درجه، یعنی حتی دمای اتاق و در تاریکی، تا 28 روز روی سطوح صاف مثل شیشه، صفحه تلفن هوشمند و اسکناس‌های کاغذی و پلاستیکی دوام میاره. در مقابل هفته پیش اعلام شد که ویروس کرونا از راه تماس دست با سطوح منتقل نمیشه. واقعا در بین این همه اطلاعات و تحقیقاتی که حتی با هم زد و نقیض هستن چه باید کرد؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، در مورد انتقال از سطوح، خب همواره اعتقاد بر این بوده که انتقال از طریق سطوح صورت میگیره، بخصوص سطوح صیقلی و صاف مثل سطوح شیشه‌های صفحات موبایل یا دستگیرهای درک صیقلی هستند و جاهای به این شکل. اما با این میزان و این مقداری که الان با این تحقیق جدید بهش رسیدن، هیچگاه تأکیدی روش نشده بوده. 28 روز واقعا زمان بسیار زیادی هست برای باقی موندن ویروس و این میتونه در واقع عاملی باشه برای انتقال. فراموش نکنیم که این در صورتی هست که این سطوح به هیچ عنوان تماسی با نور بیرون، تماسی با در معرض آفتاب نباشن و نداشته باشن، و اگر با اولین تماسشون با نور آفتاب اینها از بین میرن، و یا اینکه اگر این سطوح باز اگر تمیز بشن، خب مسلما اینها از بین خواهند رفت با مواد ضد عفونی کننده. اما این میتونه هشداری باشه برای همه که اگر از منزل خارج میشن، دستگیره رو تماس دارن باش و لمس میکنن یا با سطوحی تماس پیدا میکنن، مسلما آلودگی به دستهاشون منتقل خواهد شد. و بهترین راه در اینجا این هست که ما همیشه فکر کنیم که اگر پامون از در میذاریم بیرون، تمام قسمت‌های بدنمون از جمله دستهامون آلوده است، و قبل از این که بخوایم این دست‌ها رو تماس پیدا بکنیم با دهان یا بینی یا چشم، حتما این دست‌ها باید با صابون به مدت 20 ثانیه شسته بشه، و این شاید بهترین راه برای جلوگیری باشه. در کنار این، باز نکته قابل تأمل این هست که هنوز با وجود این همه تحقیقاتی که نشون داده از سطوح هم منتقل میشه، مهمترین راه انتقال فرد به فرد و انتقال از طریق قطرات تنفسی، سرفه و عدسه بیماران هست. درسته که سطوح هم منتقل میکنن، ولی با همه این وجود و با همه این تفاصیل، باز هم مهمترین راه انتقال تماس فرد به فرد هست، و به همین دلیل استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باز هم مهمترین موضوع در رعایت و جلوگیری از انتقال بیماری هست.
های دکتر، انقدر این پیچیدگی داره. الان من برمیگردم دوباره به همین راه تماس، فکر کنید من رفتم خرید و دستم آلوده است، دستمو میذارم توی جیبم چون الان فصل زمستونه، دستمو میذارم توی جیبم، اگر دوباره بعد از اینکه حتی دستمو بشورم دستمو بذارم توی جیبم، احتمال آلودگی بالاست یا نه؟
بله، همطور که فرمودید، بخصوص چون جیب جایی هست که اصلا بهش نور نمیخوره، یعنی اگر موبایل در جیب قرار بگیره تا زمانی که دوباره در معرض نور خورشید قرار نگیره یا اینکه توسط اون دستمال‌ها یا وسایل ضد عفونی تمیز نشه، باز هم انتقال آلودگی هست. به همین دلیل من عرض کردم که همیشه باید فکر کنیم که دستهامون آلوده است. حالا با این شرایطی که شما فرمودید، باز در منزل هم اگر لباس‌ها یا وسایلی که بیرون بودن دوباره مورد تماس قرار بگیرن، باز هم باید دست‌ها شسته بشه قبل از خوردن هر چیز، آشامیدن هر چیز، بویدن هر چیز، یا حتی دست زدن به بینی و دهان، باید حتما این موضوع رعایت بشه و شستشو انجام بشه.
آقای دکتر، شرایط در جهان رو به خطر، همچنان در ایران آمار ابتلا و مرگ و میر همچنان روند صعودی داره، اما اون چه در ایران میگذره انگار متفاوته. آمار مرگ و میر بسیار بالاست، مثلا اینجا در کشور چک یا در آلمان با وجود ابتلای زیاد اما مرگ و میر کمتره. چه دلیلی میتونه واقعا وجود داشته باشه؟
بله، واقعا مرگ و میر این روزها در ایران شرایط بسیار حزن‌انگیزی رو فراهم کرده. در بین آماری که وجود داره این همه مرگ و میر رو ما در هیچ جا به نسبت تعداد مبتلایان نمی‌بینیم. یکی از اونها و مهمترینش فرسودگی سیستم پزشکی هست که الان باهاش مواجه هستیم در طی این مدت و هیچگاه جایگزین نشدن. سیستم پزشکی که چه از جهت پرسنل و کادر درمان اگر بیمار شدن، اگر فوت کردن، متاسفانه ما جایگزینی برای اینها نداشتیم، به دلیل اینکه اصلا ورود نیروی جدید به سیستم پزشکی نیاز به درمان هست. به همین دلیل و از طرفی فرسودگی موارد و تجهیزات پزشکی که نیاز به جایگزین داره، اینها هم نبوده. به همین دلیل آمار مرگ و میر بسیار بالاست، با توجه به مراجعه بسیار زیادی که بیماران دارن با ظرفیت‌های محدودی که ما متاسفانه داریم.
و این بهشون باید این هم اضافه کنیم که پرستارا با این وضعیت حقوقی، آقای دکتر، در حال مهاجرت بیش از حد هستن در این روزهای کرونایی. محمد کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
در چرخشی کامل و غیر منتظره، شبه نظامیان شیعه عراقی پذیرفتند که حملات خود به اهداف آمریکایی را متوقف کنند، مشروط به اینکه بغداد جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تهیه و اعلام کند. پیشتر دولت آمریکا تهدید کرده بود که اگر بغداد نتواند جلوی این حملات را بگیرد، واشنگتن همه نیروهایش را از عراق خارج خواهد کرد، موضوعی که مورد علاقه بغداد نیست. گزارش ایلیا جزایر رو ببینیم تا این موضوع رو به بحث بگذاریم.
گروه کتائب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی عراقی حمایت شده از سوی تهران از تعلیق حملات راکتی به پایگاه‌های آمریکایی و سفارت آمریکا در بغداد خبر داد. سخنگوی کتائب حزب الله در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد گروه‌هایی که آنها را مقاومت مخالف ایالات متحده نامید بر سر تعلیق حملات به توافق رسیدند، به شرط آنکه به گفته او جدولی زمان‌بندی شده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق وضع شود. تحولی حدود 10 روز پس از تهدید تلویحی آمریکا به بستن سفارتخانه اش در بغداد در پی حملات راکتی، تهدیدی که نگرانی بغداد را در پی داشت.
ان الحکومه العراقيه غير سعيده.
دولت عراق از تصمیم اولیه آمریکا برای خروج دیپلماتیک از بغداد خوشنود نیست، زیرا احتمال دارد به خروج دیگر کشورها هم بیانجامد و این خطرناک است. همچنین حاوی پیامی به گروه‌های تندرو است، گروه‌هایی که گمان می‌کنند از راه بمب‌گذاری و حملات راکتی می‌توانند به خواست‌های سیاسی برسند.
و هذه رساله ايضا للعناصر المتطرفه.
کتائب حزب الله، گروهی که رهبرش یعنی ابو مهدی المهندس حدود 1 سال پیش به همراه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بغداد کشته شد. پیش از آن این گروه تنش‌های مستقیمی با آمریکا داشت و حتی نیروهایش به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد حمله کرده بودند. بغداد این وضعیت را نتیجه تنش میان تهران و واشنگتن و خطری برای عراق می‌داند.
لکن هناك واقع،
یک واقعیت وجود دارد که با آن در تعامل هستیم. تنش میان ایران و آمریکا به بخشی از واقعیت سیاسی عراق تبدیل شده و این برای ما خطرناک است.
و هذا خطر علينا.
البته پیش از اینها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسئله خروج نیروهای کشورش را از عراق مطرح کرده و ضمن خارج کردن بخشی از نیروها درباره خروج باقی مانده نیروها با نخست وزیر عراق به توافق رسیده بود.
به سرعت بخشی از نیروهایمان را از عراق خارج کردیم. به امید روزی هستیم که دیگر نیاز نباشد آنجا باشیم. امیدوارم عراقی‌ها بتوانند از خود دفاع کنند، همان کاری که برای مدت زمانی طولانی می‌کردند.
اما به نظر می رسد اقدام گروه های شبه نظامی در حملات به نمایندگی های دیپلماتیک جنبه سیاسی هم داشته باشد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق عملیاتی را برای جمع آوری سلاح های به گفته او پراکنده و غیر منضبط آغاز کرده است. دولت عراق هم هدف حملات را تحت فشار قرار دادن دولت و حاکمیت عراق می داند.
سفارت الموجوده فی بغداد،
مسئولیت امنیت سفارتخانه‌های خارجی در بغداد با دولت فدرال عراق است. هر حمله به هر نمایندگی دیپلماتیک حمله به دولت است. این حملات دولت و ملت عراق را هدف قرار می‌دهند و با هر شعاری که صورت بگیرد غیر قابل قبول است.
هجوم علی الحکومه الاتحادیه.
و به نظر می‌رسد آنچه در عراق پیش می‌آید دنباله تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و راه حل آن تنها سیاسی خواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
جلیل روشندل ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم سیاتل در آمریکا. آقای روشندل، همانطور که شنیدید شبه نظامیان شیعه عراقی از توقف مشروط حملات راکتی به آمریکایی ها خبر دادن. خاص این گروه دقیقا در چیست؟
با سلام، اجازه بدید از نقطه ای که در روز سوم ژانویه با حمله پهبادی آمریکا شخص ابو مهدی المهندس رهبر گروه شبه نظامی کتائب حزب الله در کنار قاسم سلیمانی کشته میشه شروع بکنیم. به دنبال این قضیه پارلمان عراق که اون هم مثل شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران و نفوذ ایران هست، یک مصوبه غیر الزام آوری داشتند که خواسته بودند که دولت هرچه زودتر به حضور نیروهای آمریکایی در عراق خاتمه بده و خواهان خروج اونها شده بودند. حالا این گروه های میلیشیا که شامل اصحاب اهل حق، کتائب حزب الله، سازمان بدر و یک دستجات کوچکتر دیگر هستند، خواهانی هستند که این مصوبه اجرا بشه، ولی تحت شرایطی حاضر شدن که این رو به اصطلاح به تأخیر بیندازن.
پیشتر آمریکا تهدید کرده بود که اگر بغداد نتونه جلوی حملات به اماکن متعلق به آمریکا در خاک این کشور رو بگیره، واشنگتن همه نیروهای خودش رو از عراق خارج میکنه. این شرایط چه نفع و ضرری برای دولت عراق خواهد داشت؟
ابتدا بذارید تأکید بکنم که این شرایط خروج نیروها به هیچ وجه مورد علاقه عراق نیست، بلکه میخواد یک خروج برنامه ریزی شده ای انجام بشه که طی اون دولت مرکزی بتونه اقتدار خودش رو به تمام نقاط مملکت تسری بده. خروج عجولانه آمریکا میتونه دو تا نتیجه داشته باشه که هیچ کدومش برای دولت عراق مطلوب نیست. یکی این که داعش رو میتونه برگردونه، چون این گروه های شبه نظامی تا حدودی برای مقابله با داعش اصلا ساخته شده بودن، و در مرحله دوم میتونه حدود 5 میلیارد کمک های مختلفی رو که آمریکا در عراق داره خرج میکنه، چه برای همین نیروها، چه به عنوان کمک به دولت عراق و چه در جهت به اصطلاح سازماندهی عملیات ضد تروریستی و غیره، اینها از دست خواهد رفت و وضعیت عراق رو از بد به بدتر مبدل خواهد کرد. در کنار این عامل سومی هم هستش که نفوذ ایران رو بیشتر وسیع میکنه و ریشه دارتر میکنه، و ما میدونیم که دولت آقای الکاظمی به هیچ وجه خواهان این نیست که نفوذ ایران کاسته بشه، اگرچه به دلایل ببخشید نفوذ ایران اضافه بشه، اگرچه به دلیل اینکه وابسته است به لحاظ انرژی به ایران، چندین بار از آمریکا خواسته که استثناء قائل بشه برای واردات انرژی و بعضی از مبادلات اقتصادی با ایران.
به نفوذ ایران در عراق اشاره کردید آقای روشندل. وزیر خارجه عراق گفته که تنش میان تهران و واشنگتن در عراق واقعیت پیدا میکنه. در حملات به اماکن متعلق به نیروهای آمریکا در خاک عراق چقدر ایران واقعا دخیل بوده و اصلا ایران در عراق به دنبال چیه؟
ایران در جهت زنده نگه داشتن خصومت با آمریکا و با هدف انتقام‌جویی بر سر قضیه قاسم سلیمانی نیاز داره که این تنش‌ها در هر جایی که نیروهای آمریکایی در دسترس ایران و یا در دسترس به اصطلاح شبه نظامیان مورد حمایت ایران هستند، مثل سوریه، مثل حتی حزب الله لبنان و بهترین موردش در همسایگی یعنی در عراق، میخواد فعال باشه و به اونها ضربه بزنه. و بنابراین این تنش‌های مستقیم و غیر مستقیم موجب میشه که اولا نفوذ ایران در عراق دست نخورده باقی بمونه و تحقق این دخالت‌ها رو در واقع شما در همین مورد میبینید. علاوه بر اون، ایران در داخل عراق در ساختار قدرت، در ساختار پارلمان، در نمایندگانی که انتخاب میشن نفوذ داره و اون رو در جهت اهداف دراز مدت لازم میدونه. و حتی باید تاکید بکنم که بین ساختار مذهبی ایران و عراق هم یک رقابتی وجود داره که آخری مورد رو در نوع رفتاری که با آیت الله سیستانی شد شاهدش بودیم.
جلیل روشندل بود، تحلیلگر روابط بین الملل، مقیم سیاتل در آمریکا.
خواهش.
اولین دادگاه جرم سیاسی در ایران با رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی نماینده مجلس و شکایت نماینده دادستان از روزنامه شهروند برگزار شد، در حالی که بر اساس اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است، ولی در طول 42 سال گذشته این اصل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. احسان مهرابی همراه ماست، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، چه شد که اولین دادگاه شامل نماینده مجلس علیرضا زاکانی شد؟
به هر حال قبلا اعلام شده بود که قرار هست اولین دادگاه جرم سیاسی با برای پرونده عیسی سرخیز که به نوعی از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشد و از بازداشت شدگان اعتراضات سال 88 که بعد از اون هم بازداشت شده بود تشکیل بشه، اما در نهایت این دادگاه تشکیل نشد، هم به دلیل ملاحظات سیاسی و هم به این دلیل که اساساً قوه قضاییه بعد از تصویب قانون قصد نداشت این قانون را اجرا بکنه. در انتخاب آقای زاکانی به عنوان اولین کسی که با این قانون محاکمه میشه هم به نوعی میتونه سمبولیک باشه و به تعبیری برای لوس کردن این قانون باشه و همینطور این که به نوعی القا بشه تنها افرادی میتونن در قالب این قانون محاکمه بشن و متهم سیاسی محسوب بشن که انتقاداتشون تنها در قالب اون ساختارهای جمهوری اسلامی و متوجه برخی از مقامات باشه، نه اینکه به طور مثال به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد داشته باشن و یا اینکه اصلاحات ساختاری در داخل جمهوری اسلامی رو مد نظر داشته باشن. بر اساس صحبت‌هایی که قبلا وکلا کردن از جمله محمد حسین آقاسی که در توییترش نوشته بود، این قانون درباره برخی از متهمان سیاسی که مخالف جمهوری اسلامی مطرح میشند اجرا نمیشه، چون بعضی از وکلا این درخواست رو داشتن که قانون درباره اونها اجرا بشه اما نشده. از سوی دیگه تفسیر این قانون که چه کسی متهم سیاسی هست یا نه اساساً بر عهده خود دادسراها و دادگاه انقلاب هست و قاعدتاً این دادگاه هم به نوعی تحت تاثیر نهادهای امنیتی یا تحت تاثیر موضوعات سیاسی این تصمیم رو میگیره. به هر حال این تشخیص این قانون هم در مرحله دادسرا هست، یعنی مشخص نیست که به هر حال این زندانیانی که بازداشت میشن و در ابتدا دسترسی به وکیلشون ندارن و در شرایط بازجویی هستن چه زمانی به دادسرا میرن و کیفرخواستشون مطرح میشه و در اون زمان هست که میتونن اعلام بکنن که اونها مشمول جرم سیاسی هستن و اون هم به هر حال مشخص نیست که اصلا دادسرا بپذیره این موضوع را یا نه و در نهایت دادگاه انقلاب تصمیم بگیره که اونها شامل این جرم بشن. برای همین عملا میشه گفت که اجرای این قانون به این شکل یک اقدام تبلیغاتی از سوی قوه قضاییه است و که تنها شامل تعداد محدودی از افراد و اون هم به نوعی اصولگرایانی که درگیری‌های سیاسی با دیگر نهادها دارن یا به هر حال افرادی که در چارچوب‌های پذیرفته شده خود قوه قضاییه برخی انتقادات رو مطرح می‌کنن شامل این قانون میشه.
آقای مهرابی، شما چند جا اشاره کردید به تعریف جرم سیاسی و اشاره کردید به صحبت‌ها و گفته‌های وکلای داخل ایران که همچنان گفتن می‌خوان متهمان سیاسی در این دادگاه باشن ولی حکومت اجازه نمیده. آیا میشه انتظار داشت که این دادگاه‌ها ادامه دار باشند با این روند؟
قاعدتاً قوه قضاییه به هر حال این چون دادگاه رو تشکیل داده نمیتونه که ادامه نده، اما متهمانی که برای این دادگاه‌ها انتخاب میشن عملاً در همین چارچوب هستن. خود سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی هم اعلام کرده که متهمانی شامل این جرایم میشن که قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی رو نداشته باشن. خب خود این تعریف مشخص میکنه که به هر حال خیلی اکثر متهمان سیاسی نمیتونن در این دادگاه ها محاکم بشن و مانند گذشته از سوی مقامات قوه قضاییه متهم امنیتی خوانده میشن.
احسان مهرابی بود در کنار ما، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. به منظور جلوگیری از اوجگیری بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت روزانه 50 میلیون دلار به بازار تزریق کند. گزارش حاکی است که این تصمیم از روز گذشته به اجرا گذاشته شده. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، چرا بانک مرکزی که پیش از این اعلام کرده بود سیاست تزریق ارز به بازار رو نداره و کنار گذاشته این سیاست رو، چجور تغییر موضع داد و دوباره به همون سیاست بازگشت؟
تزریق ارز به بازار برای تثبیت پول ملی سیاست سنتی جمهوری اسلامی بوده در چند دهه گذشته. میدونیم که از بعد از انقلاب و جنگ پول ملی ایران به سراشیب افتاد و دلار رو به اوجگیری گذاشت. سیاست سنتی بانک مرکزی این بود که بخشی از دلارهای به دست آمده از صادرات نفتی رو به بازار ارز تزریق بکنه تا ریال رو به صورت مصنوعی محافظت بکنه و از این کار گاهی چند ماه و حتی یکی دو سال نتایجی به دست می اومد. نوسانات شدید بازار ارز متوقف می شد تا موقعی که زیر تأثیر رویدادهای اقتصادی یا سیاسی فرار ارز رها بشه، قیمت دلار اوج بگیره تا جایگاه واقعیش، و این وضع بارها اتفاق افتاد. به تازگی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دوران تزریق ارز به بازار برای ارزان نگه داشتن دلار دیگه تمام شده، ولی با تصمیمی که از دیروز دوشنبه به اجرا گذاشته شد به نظر میرسه که بانک مرکزی دوباره برگشته به سیاست سنتیش. حتی دیروز اعلام شد که بانک مرکزی به جای 50 میلیون دلاری که وعده داده بود 83 میلیون دلار به بازار ارز تزریق کرده. این احتمال وجود داره که اختلاف نظر وجود داشته باشه بین بانک مرکزی و دولت بر سر چگونگی مقابله با بحران بازار ارز، و شاید دولت به رئیس کل بانک مرکزی فشار آورده تا از راه تزریق ارز به بازار اجازه نده نرخ دلار بره به طرف 40,000 تومان. شایعه هایی هم بر سر استعفای آقای همتی از ریاست کل بانک مرکزی بر سر زبان ها افتاد که بعداً تکذیب شد.
آقای خاوند، در حال حاضر با شرایطی که ایران داره، درآمد ارزی بسیار پایین، کمبود ارز در کشور، بانک مرکزی چطور میتونه هفته‌ای حدود 300 میلیون دلار به بازار تزریق کنه؟
این یه پرسش اساسی است. پیش از این دولت جمهوری اسلامی از دلارهای نفتی استفاده میکرد برای آرام نگه داشتن بازار ارز. حالا که دیگه از دلارهای نفتی خبری نیست و ارز غیر نفتی هم کفاف واردات رو نمیده، آیا بانک مرکزی از ذخایر ارزی کشور، البته ذخایری که در خارج بلوکه نشده، برداشت میکنه برای تزریق در بازار ارز؟ اگر پاسخ مثبت باشه ریسک چنین ابتکاری بالا هست، چون که ذخایر ارزی برای کشور هم از لحاظ اقتصادی مهم هست هم از نظر سیاسی و امنیتی.
به هر حال آقای خاوند، تزریق ارز به بازار آغاز شده. فکر میکنین چقدر مؤثر باشه این چیزی که از اون به عنوان ابتکار دارن یاد میکنن؟
در نخستین ساعات بامداد دیروز نرخ دلار کمی پایین رفت، ولی بعد از ظهر دوباره نزدیک شد به 32,000 تومان. مسئله در اونجاست که تا وقتی عوامل بنیادی اوجگیری دلار به جای خودش باقی بمونه، از تزریق ارز کار زیادی ساخته نیست. با این کار میشه چند ساعت، چند روز، حتی چند ماه بازار رو آروم کرد، ولی واقعیت ها بر میگردن و دلار قیمت واقعیش رو پیدا میکنه و در این میان صدها میلیون دلار ارز تزریق شده به بازار از طرف بانک مرکزی هم به باد میره.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. اما دو ماه پس از انتخابات مناقشه برانگیز بلاروس، اعتراضات خیابانی همچنان ادامه دارد، در حالی که بسیاری از کشورها اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو را برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری به رسمیت نشناختند. نیروهای دولتی سرکوب معترضان را با شدتی دوچندان ادامه می‌دهند. در یکی از تازه‌ترین موارد، پلیس ضد شورش با توسل به ماشین آب پاش و گاز اشک‌آور بیش از 400 تن از جمله چندین روزنامه‌نگار را بازداشت کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اعتراض آرام و مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات بلاروس و حمله نیروهای امنیتی با ماشین‌های آب پاش با توم و نارنجک‌های صوتی. معترضان این هفته هم در اعتراض به ادامه حکومت الکساندر لوکاشنکو در مینسک، پایتخت بلاروس و دیگر شهرها به خیابان آمدند و خواستار کنارگیری آقای لوکاشنکو از قدرت شدند. شمار زیادی از نیروهای امنیتی شامل پلیس‌های سیاه‌پوش و افراد لباس شخصی اینگونه به معترضان حمله ور شده و آنها را کتک زدند و تعداد زیادی را بازداشت کردند. گزارش شده که بیش از 700 نفر در روز یکشنبه بازداشت شدند، از جمله دست کم 40 روزنامه‌نگار. معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس از دو ماه پیش هر هفته در خیابانها علیه الکساندر لوکاشنکو دست به تظاهرات زدند. آنها میگویند که آقای لوکاشنکو که در 26 سال گذشته قدرت را در دست داشته، در انتخابات تقلب کرده و رقیب او سویتلانا تیخانوفسکایا برنده این انتخابات بوده است. اتحادیه اروپا و آمریکا پیروزی الکساندر لوکاشنکو را نپذیرفتند و گفتند که انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آزاد و منصفانه برگزار نشده. روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ وضع تحریم‌های تازه‌ای را علیه الکساندر لوکاشنکو بررسی کردند.
به این نتیجه رسیدیم که از نشست قبلیمان هیچ بهبودی در شرایط بلاروس اتفاق نیفتاده. خشونت‌ها از سوی رژیم لوکاشنکو ادامه دارد و همچنان معترضان بازداشت می‌شوند. من پیشنهاد کردم که یک بسته تحریمی تازه به جا گذاشته شود که شخص لوکاشنکو را هم هدف قرار دهد.
اتحادیه اروپا پیش از این 40 مقام بلاروس را به استثنای الکساندر لوکاشنکو به دلیل آنچه تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان خواند تحریم کرد. تاکنون 8 کشور اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، جمهوری چک و لهستان سفرهای خود را از بلاروس به طور موقت فراخواندند. سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب الکساندر لوکاشنکو که پس از انتخابات مجبور شد بلاروس را ترک کند، در هفته‌های اخیر با مقام‌های کشورهای اروپایی از جمله لیتوانی، لهستان، آلمان و اسلواکی دیدار کرده و گفته که این کشورها حامی برقراری دموکراسی در بلاروس هستند. با افزایش فشارهای کشورهای اروپایی بر الکساندر لوکاشنکو، او روز شنبه در اقدامی غیرمنتظره با رهبران معترضان در زندان دیدار کرد. دیداری که هدف از آن ظاهراً بحث درباره طرح اصلاحات قانون اساسی بلاروس بوده. در این تصاویر که دفتر رسانه‌ای آقای لوکاشنکو آن را منتشر کرده، او با زندانیان مشغول گفتگوست. در میان رهبران معترضان زندانی که مقابل آقای لوکاشنکو نشانده شدند، ویکتور باباریکو، بانکدار و رقیب سرسخت الکساندر لوکاشنکو در انتخابات دو ماه پیش هم دیده می شود. او پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و تا کنون در زندان به سر می برد. رهبران اپوزیسیون این دیدار را نشانه ضعف لوکاشنکو توصیف کردند. خانم تیخانوفسکایا در واکنش گفته که لوکاشنکو سرانجام به وجود زندانیان سیاسی اعتراف کرده، اما به او کنایه زده که در زندان نمیتوان با کسی گفتگو کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
ماها پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، هنوز ابهامات زیادی درباره این حادثه تلخ وجود دارد. به رغم فشارهای بین المللی و خانواده‌های قربانیان، جمهوری اسلامی هنوز حاضر به همکاری کامل برای حل این پرونده نشده. اما 40 سال پیش در آسمان ایتالیا حادثه‌ای کم و بیش مشابه اتفاق افتاد. در آن مورد هم دولت وقت ایتالیا و همپیمانانش پرده پوشی‌های زیادی کردند. با وجود این، پافشاری خانواده‌ها و فعالان باعث شد آرام آرام و ذره ذره بخشی از راز این حادثه برملا شود. گزارش ببینیم از کیمیا قربانی در مورد این واقعه.
40 سال پیش هواپیمایی از بولونیا پرواز میکنه به مقصد پالرمو، ولی در منطقه‌ای به نام اوستیکا سقوط میکنه. برای چند سال گفته میشد که این یک سقوط عادی بوده و سانحه‌ای بوده که برای هر هواپیمایی ممکن اتفاق بیفته، تا اینکه داریا بنفت که امروز مدیر این موزه هستش، زنی که برادر خودش رو در این پرواز از دست داده بوده، تصمیم میگیره که وارد جنگ بشه به گفته خودش و حقیقت رو کشف کنه.
این صداها مربوط هستن به چیدمان بولتانسکی. وقتی که هواپیما رو به بولونیا منتقل کردیم، از کریستیان بولتانسکی، هنرمند فرانسوی که آثار و چیدمانهاش معروف هستند در تمام جهان برای بازسازی و یادآوری فاجعه ها و اتفاقهای تلخ، دعوت کردیم که برای طراحی فضای داخلی موزه به ما کمک کنه و اون پذیرفت. 81 شیشه سیاه همونطور که میبینین روی دیوارها نصب شدن که وقتی از دور نگاه میکنین مثل پنجره های یک هواپیما هستن، و در پشت هر یک از این شیشه ها یک دستگاه پخش صدا نصب شده. و خب صداهایی که میشنویم در واقع صدای اون چیزی هست که توی ذهن مسافرها در طول پرواز بوده، یادآوری کارهایی که باید انجام میدادن، چیزهایی که باید به اطرافیانشون میگفتن. مثلا صدای دختر بچه رو میشنویم که با خودش فکر میکرده چقدر با پدرش بازی میکنه و ازش میخواد که براش کتابهای جدیدش رو بخونه، و صدها فکر و کار انجام نشده دیگه. و بعد این چراغ‌ها که تا مرز خاموشی میرن ولی هیچ وقت خاموش نمیشن. این چراغ‌ها قلب‌های مسافرهای ما هستن و وسایل به جا مونده از مسافرامون که توی این جعبه‌های سیاه برای همیشه بایگانی شدن.
وسایلی هستش که از جان باختگان به جا مونده بوده و اینا رو توی دریا پیدا کردن، و همونجوری که داریا توضیح داد، رئیس موزه توی جعبه های سیاهی که اینجا هستش نگهداری کردن.
پس از گذشت 5 سال از سقوط هواپیما، با مطالعه لاشه هواپیما و برگزاری دادگاه های مختلف معلوم می شود که در شب 27 جولای 1980 21 جنگنده بر فراز آسمان ایتالیا در منطقه اوستیکا در حال پرواز بودند. جنگنده هایی که بیشترشان متعلق به ناتو بودند. جنگی با اتحاد فرانسه و آمریکا بر علیه لیبی. و امروز بعد از گذشت 40 سال اما هنوز مشخص نیست که از کدام جنگنده به هواپیمای مسافربری ایتالیا شلیک شده است.
من فکر میکنم وارد این جنگ شدم به یاد و افتخار برادرم و 80 سرنشین دیگه. دولت ایتالیا در آن زمان دروغ میگفت و ما رو فریب میداد، ولی ما ادامه دادیم. به شما هم میگم خسته نشین، ادامه بدین با آرامش، از همه کمک بخواین. همه سرنخ ها و گفته ها و اطلاعات رو هر روز مرور کنین و کنار هم بچینین. اگه فراموش کنیم ممکنه دوباره تکرار بشه. باید تا همیشه به یاد بیارید شما در جنگ با دروغگویان جنایتکار هستید و باید بدونیم که پیروزی هزینه داره و باید صبور باشید.
در نهایت دادگاه دولت ایتالیا را مقصر اصلی اعلام می کند که با وجود اطلاع از شرایط جنگی اجازه پرواز برای هواپیمای مسافربری را صادر کرده بود. اما داریا بنفتی معتقد است که هنوز آخرین بخش حقیقت مشخص نشده است. شلیک به هواپیمای مسافربری کار آمریکایی ها بوده و یا فرانسوی ها.
محمد موسوی زاده دانش آموز 11 ساله‌ای اهل بندر دیگر بوشهر به دلیل نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه شاد آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید یک گوشی خودکشی کرد. این را مادر این دانش آموز به رسانه ها گفته، موضوع که البته آموزش و پرورش آن را تکذیب کرده، اما در شبکه‌های اجتماعی این خبر موضوع داغ گفتگو بوده که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به بازتاب اون در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، منتظریم که واکنش کاربران رو بشنویم.
رویا، خب همونطوری که گفتی این خبر مشابهش در چند وقت اخیر چند بار شنیده شده، خودکشی هایی که به دلیل فقر یا ناتوانی مالی بوده و تو سن و سالهای کم و سن و سالهای پایین بین دانش آموزان و نوجوانان و جوانان. اما امیر در توییترش کاربری هست که به این خبر واکنش نشون داده، یک واکنش تاریخی نشون داده، مقایسه ای کرده و گفته که آشپز قائم مقام فراهانی فرزندی داشت، چون نمیتونست در مدرسه‌ای که مخصوص در واقع بچه های دربار در کاخ آن زمان بود درس بخونه، خب بسیار ناراحت بود و داستان های پیش آمد. امروز هم ما الان دقیقا وسط این داستان زندگی میکنیم. به تعبیر این کاربر، مقامات دربار جمهوری اسلامی برای بچه هاشون مدرسه خصوصی درست میکنن، ولی بچه های رعیت توی بوشهر خودکشی میکنن. کاربر دیگری به نام عاطفه هم گفته خودکشی کودکان به دلیل فقر سکه رایج این روزهاست. اشاره کرده به خبرهای مشابه و گفته که احساس فقر در ایران امروز در زمانه شاد مرگ رو تبدیل به یکی از گزینه‌های پیشرو برای خلاصی کرده. زمانه شاد اشاره داره به همین سامانه شادی که آموزش پرورش برای در واقع تحصیل از راه دور فراهم کرده. کاربر دیگری به نام کیاشا اما اشاره کرده به همین موضوع و گفته که مگر ایران و جنوبش کم ثروت داره؟ میلیاردها دلار مملکت صرف اختلاس و حقوق برادران همسایه و گسترش نظامیگری میشه، ولی میلیون ها خانواده چشم انتظار یارانه 1 دلاری هستن، چون الان در واقع یارانه ای که در ایران داده میشه چیزی بیشتر از 1 دلار هست، حدود 1 دلار هست و این کاربر اشاره کرده به همین موضوع و البته گفته که این وضعیت یک چرای بزرگ به وسعت چند نسل رو برای ما به وجود آورده. رویا، کاربر دیگری به نام کلانتر میتیکومان هم گفته که داریم از یه بچه 11 ساله حرف میزنیم که هنوز مفاهیم مرگ، اون دنیا، روح و غیره و خودکشی براش تعریف نشده. یکم تو خودمون و جامعهمون دنبال مقصر بگردیم، ببینیم کجای کار رو داریم اشتباه میکنیم.
بنابراین در رسانه ها داشتم نگاه میکردم، دیدم که رسانه های داخلی از نقل کردن از معلم این محمد که گفتن زمان کار با دستگاه مشکل داشته، میگفته صدای من نمیاد، گوشی من خرابه و همینطور همش اعتراض میکرده که این مشکلش رو یه جوری حل کنه. آیا در مورد این هم چیزی کاربران گفته بودن در مورد دلنوشته های معلمش در مورد آموزش و پرورش؟
چرا رویا، خب همونطوری که اشاره کوتاهی کردی، آموزش و پرورش خیلی واکنش جذاب زده نشون داد و گفت که دلیل خودکشی بعید میرسه که به دلیل نداشتن گوشی باشه، چیزی که البته شواهدی وجود داره که اشتباه از خانواده‌اش و نزدیکان دانش این موضوع رو تایید کردن. یک کاربری به نام دکتر ارنس گفته بعید نیست بگن به طعنه گفته، بعید نیست بگن شکست عشقی خورده بچه 11 ساله. چقدر وقیح هستید که فقط دنبال فرار کردن از مسئولیتید. حمید رستگار هم گفته دخترکی که به دلیل ناتوانی خرید لباس هم همین چند ماه پیش خودکشی کرد رو کتمان کردید، حالا هم این موضوع رو کتمان میکنید، لابد بعد هم میرین سراغ بازداشت پدر و مادرش.
بنامه سپاسگزارم که نظر کاربران رو در مورد این خبر مرور کردیم.
ممنونم از تو.
رقابت‌های NBA پرو طرفدارترین رویداد بسکتبال در دنیا با قهرمانی لس آنجلس لیکرز به پایان رسید. این تیم در ششمین بازی فینال موفق شد 106-93 میامی هیت رو شکست بده و اجازه نده کار به بازی هفتم بکشه. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، قهرمانی لیکرز چقدر قابل پیش‌بینی بود؟
دور از انتظار نبود رویا. درود بر تو، همچنین بینندگان محترم. با حضور لبرون جیمز که به هر تیمی میره پیرامونش یک مجموعه قهرمان شکل میگیره، برای چهارمین بار قهرمان NBA شد، برای چهارمین بار عنوان MVP فاینال یعنی با ارزشترین بازیکن دور نهایی رو نصیب خودش کرد و تنها بازیکنیه که با سه تیم مختلف این کار انجام داده، یعنی میامی هیت، همین تیمی که حریف فینالیستشون بود، کلیولند کاوالیرز و حالا با لس آنجلس لیکرز که یک زوج بسیار خطرناک و مهارناپذیر رو تشکیل داده بود با آنتونی دیویس که قابلیت بازی در پست‌های 4 و 5 رو داره و تونستن رقبا رو از دم تیر بگذرونن در دیدار نهایی. گرچه میامی با جیمی باتلر تونست در حال دو بازی رو ببره و تمام تلاش خودش رو بروز داد، اما نرسید به لیکرز و در حد لیکرز واقعا نبودن. با اینکه گوران دراگیچ مصدوم در بازی ششم حضور پیدا کرد، اما اونقدر اثرگذار نبود تا یارای مقاومت در برابر لبرون جیمز رو داشته باشه. برای هفتمین بار لس آنجلس لیکرز رو به قهرمانی رسوندن، البته در غیاب گلدن استیتی که خود همین گلدن استیت باعث شده لبرون جیمز تعداد قهرمانی‌هاش بیشتر نشه و طبیعتاً فصل بعد هم در کنفرانس غرب با هم رقابت دارن، هم در یک دیویژن هستن و هم در کل لیگ برای عنوان قهرمانی. باز هم لبرون تمام نشدنی رو که ملقب به کینگ جیمز پادشاه بسکتبال دنیا رو باز هم خواهیم دید با رقابت‌هایی طبیعتاً جذاب‌تر با حضور گلدن استیت، چون می‌دونیم که امسال مسابقات دور نهایی هم رویا به خاطر ویروس کرونا به صورت متمرکز در دیزنی‌لند و اورلاندو برگزار شد.
مهدی، دیروز از قهرمانی جالب توجه ایگا اشیانتک در مسابقات زنان فرنش اوپن صحبت کردی. مسابقات مردان هم با قهرمانی نادال به پایان رسید. از تاریخ سازی نادال در تنیس برامون بیشتر بگو.
دقیقاً، یعنی لبرون جیمز اسطوره بسکتبال، این طرف رافائل نادال اسطوره تنیس، خصوصاً در رقابت‌هایی که روی خاک رس برگزار میشه. او پادشاه خاک رس، برای 13مین بار روی خاک رس در مسابقات گرند اسلم به قهرمانی رسید که اصلا رکورد، یعنی تا خلقت هست، تا بشریت هست، بعیده که اصلا کسی نزدیک این رکورد بشه، خارق العاده است. و برای 20مین بار تونست قهرمان گرند اسلم بشه، با رافائل، با فدرر برابری کرد. به هر حال فدرر 39 سالشه، نادال 34 سالشه، جوکوویچ 17 بار گرند اسلم برده، 33 سالشه. این نسل بی‌نظیر داره رفته رفته پایان خط نزدیک میشه. بعد ببینیم که این رکورد به کجا میرسه، کدوم قهرمان میتونه 21مین گرند اسلم رو ببره. از اون طرف جوان‌ترایی مثل دومینیک تیم اتریشی، زورف آلمانی، به هر حال اینها هم، دنی مدودف از روسیه، اینا هم در تعقیب بزرگان هستن و دارن میان.
از بازی‌های جهانی بگذاریم، موضوع آخر رو اختصاص بدیم به ورزش ایران. اعتراض برخی رسانه‌های ورزشی به آنچه لغو میزبانی پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا هم بحثی هستش که داره عنوان میشه، چه خبر؟
واقعا شگفت‌آور رویا، برای موضوعی که اصلا موضوعیت نداره دارن بحث میکنن و اعتراض میکنن. پرسپولیس الان درگیره حقوق برانکو، پنجره بسته، احتمال محرومیت، بازیکنایی که میخوان جدا بشن، بعد یک خبری رو میسازن. اصلا بازی‌ها که رفت و برگشت نیست، یعنی یک بازیه و طبیعتاً در اون یک بازی یکی از دو تیم فینالیست نمیتونه میزبان باشه، قطعاً وقتی که رفت و برگشت نباشه بازی در زمین بی‌طرفه. از اون طرف اصلا ایران شرایط میزبانی رو نداره، استادیوم آزادی، سیستم VAR نداره، تیم‌های خارجی، خبرنگاران خارجی، زنان خبرنگار و مسئولین خارجی، اینها حتی نمیتونن برای یک ساعت یک هتل رو در ایران رزرو کنن. اصلا شرایطش مهیا نیست و این شایعه‌ای بیش نبود.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح با این تیتر افزایش سرعت کرونا و رکورد فوتی‌ها گزارشی منتشر کرده درباره اینکه روند پرشتاب ابتلای روزانه در ایران به کرونا همچنان ادامه داره و همچنین هر چند روز یک بار رکورد شمار جانباختگان شکسته میشه. همین دو روز پیش شمار جانباختگان در 24 ساعت شبانه روز رکورد شکست و به 251 نفر رسید، حالا به 272 نفر رسیده، یعنی دو روز پشت سر هم رکورد شمار جانباختگان در 24 ساعت در ایران شکسته شده و نشون میده که این روند پرشتاب مرگومیر بر اثر کرونا در ایران همچنان ادامه خواهد داشت. مقام های وزارت بهداشت همچنان حرف های کلی میزنند. آقای سعید نمکی گفت که نگران کمبود تخت نباشی، به زودی مشکل تخت رو حل میکنیم، نیروهای جدید تزریق میکنیم به بدنی بهداشت و درمان و گفته که واکسن ایرانی هم به زودی خواهد آمد. این وعده هایی است که آقای سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت بیش از 8-9 ماه است که به مردم داره میده و بعد وقتی که ناتوان میشه میاد میگه که بودجه ندادن به من، دستم بسته است و حرفای مشابه میزنه. ایشون همون کسی هست که میگفت که تا چند روز دیگر کرونا رو شکست میدیم و هر بار آقای روحانی و مقام های ارشد جمهوری اسلامی تصمیم میگرفتن اومد گفت که من مجبورم به نفع اقتصاد از بهداشت و درمان مردم صرف نظر کنم. آمار رسیده به 272 نفر در 24 ساعت و بیشتر هم خواهد شد به گفته کارشناسان. روزنامه اعتماد در همین زمینه جدولی منتشر کرده. این ستون قرمز شمار جانباختگان هست. هر کدوم از این عددها عزیزان و اعضا و بستگان خانواده های مختلف هستند. هر یک عددش یک انسان هست. 178, 184, 210, 230, 239, 237, 251 و حالا 272 نفر. نوشته دیگر تعداد رکوردهای فوت کرونا در ایران از شمارش خارج شده. نوشته روزنامه اعتماد هست و نوشته که به 500 و 600 نفر خواهد رسید به گفته کارشناسان. رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران آقای خسرو صادق نیت هم یادداشتی منتشر کرده در روزنامه جامعه جمع با عنوان غفلت مرگبار از آمار مرگبار و نوشته آمار جانباختگان ناشی از کرونا هر روز داره افزایش پیدا میکنه. دلیلش رو ایشون پر شدن تخت‌های بیمارستانی توصیف کرده و تخت‌های ICU، ولی گفته که مشکل در بیمارستان حل نمیشه، بیرون از بیمارستان باید حل بشه پیش از اون که مردم مبتلا به کرونا بشن و به بیمارستان ارجاع داده بشن و تأکید کرده که اکنون مهمترین مشکل صنفی نظام درمانی ایران فرسودگی است، هم فرسودگی تجهیزات هم فرسودگی پرسنل که بعد از ماها درگیری با کرونا خسته شدن و ایشون گفته که حقوقشون هم به درستی پرداخت نشده. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش توجه کردن موضوع مهاجرت پرستاران هست. اقتصاد سلامت گزارشی منتشر کرده با عنوان مهاجرت مرهم روزهای کرونا زده. نوشته بسیاری از پرستارانی که در بیمارستان ها مشغول به کار بودن حقوق موفقه خودشون رو دریافت نکردن، پاداشاشون به موقع پرداخت نشده و از قول آقای آرمین زارعیان که رئیس هیئت مدیره انجمن نظام پرستاری تهران هست نوشته که این روزها مهاجرت پرستاران از ایران شدت گرفته و همین چند ماه اخیر 1000 پرستار درخواست مهاجرت از کشور رو دادن و شماری از اونها از کشور خارج شدن. به این دلیل که هیچ گونه حمایتی از این پرستاران که جان خودشون رو از دست دادن و گفتی آقای زارعیان 20,000 نفرشون هم به کرونا مبتلا شدن انجام نشده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.